اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم نسرین محمود عزیزی و قدیر مشرف برنامه خبری یک شنبه 23 ماه سپتامبر را پیشکش میکنیم. منطقه آلامیدا در ایالت کالیفرنیا که 14 پیش با عنوان منطقه هیپیا شهرت داشت، به بزرگترین محل جامعه آمریکایی های افغان تبار مبدل شده. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوید. و اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. مقام های ماموریت حمایت قاطع در افغانستان گفتند که برای تامین امنیت انتخابات با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همکاری خواهند کرد. شام روز گذشته جلسه نهایی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در مورد تامین امنیت انتخابات پارلمانی در ارگ برگزار شد. دفتر مطبوعاتی ارگ با نشر خبرنامه به نقل از جنرال اندریو پوپاس، یک مقام ارشد نظامی ماموریت حمایت قاطع، گفته است تمام امکانات دست داشته خیش را در اختیار ارگان‌های امنیتی و دفاعی افغانستان به منظور تامین امنیت و برگزاری انتخابات خوب قرار خواهیم داد. همچنان جنرال پوپاس اطمینان داده که برای تطبیق پلان امنیتی انتخابات به صورت همه جانبه همکاری می‌کنند. دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در بلخ که 9 روز پیش توسط هواداران ائتلاف بزرگ ملی افغانستان بسته شده بود، روز یکشنبه دوباره باز شد. هواداران ائتلاف بزرگ ملی افغانستان در پی قبول شدن خواستهایشان با برپایی خیمه تحصن در مقابل دروازه کمیسیون، مانع فعالیت کارمندان انتخابات در بلخ شده بودند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
رای‌دهی با استفاده از سیستم بایومتریک، تغییر سیستم انتخاباتی از رای واحد غیر قابل انتقال به نظام انتخاباتی مختلط و نظارت احزاب سیاسی از روند انتخابات، از خواستهای جریان‌ها و احزاب سیاسی بود. محمد بشیر توحیدی، معاون ولایت بلخ، میگوید خواستهای تحصن کنندگان بایومتریک و شفافیت در انتخابات بود که توسط حکومت قبول شده است. روز گذشته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که هنوز دستگاه‌های بایومتریک به افغانستان وارد نشده و 30% مطالعات در این خصوص باقی مانده است. شرکت آلمانی دارمالوک به کمیسیون انتخابات گفته است که اگر این سیستم را قبول کند، تا هفته اول ماه اکتبر دستگاه‌های آن را به افغانستان وارد خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان نیز استفاده از سیستم بایومتریک را گام مهم برای شفافیت پروسه انتخابات خوانده است.
نهاد موسوم به حکومت داری باز در افغانستان میگوید که در خصوص ثبت دارایی‌های حکومت مقامات حکومتی و تقلب در این روند هنوز هم نگرانی‌های جدی وجود دارد. نهاد حکومت داری باز گفته است که مقامات پایین رتبه و کسانی که فساد نمی‌کنند دارایی‌هایشان را ثبت می‌کنند، اما مشکلات در سطوح بالا در این بخش هنوز هم پابرجاست. روز گذشته اداره ثبت دارایی‌های افغانستان از ثبت دارایی 15,000 مقامات بلندپایه دولتی در 6 ماه گذشته خبر داد. در این لیست دارایی نقدی محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور افغانستان 320 میلیون افغانی و سرور دانش معاون دوم وی 60,000 دلار آمریکایی ثبت شده است، اما معلومات در مورد دارایی های رئیس اجرایه و معاون اول ریاست جمهوری شریک ساختن نشده است. پلیس کانادا پایان بررسی ها را در پیوند با ادعای تجاوز جنسی از سوی پسر یک دیپلمات افغانستان اعلام کرده و اتهام وارده را بی‌بنیاد و دور از حقیقت خوانده است. چند پیش خبرگزاری پژواک در افغانستان گزارش داده بود که آرش یما، پسر نادر یما، دیپلمات افغانستان مقیم کانادا، برای یک دختر 16 ساله تجاوز جنسی کرده است. آقای سیلار، وکیل مدافع این قضیه، گزارش پژواک را نادرست خواند. رادنی سیلار، وکیل مدافع این قضیه، گفته است که موکل وی دو بار زیر آزمایش دروغیابی قرار گرفته و پلیس نیز برای 3 ساعت پیهم از وی تحقیقات کرده است. آقای سیلار گفت که پلیس پس از تکمیل تمام تحقیقات با ارسال ایمیل به وی خبر داده است که این قضیه بدون اینکه کسی در آن متهم شده باشد بسته شده است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزیر خارجه ایالات متحده به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که واشنگتن حملات به منافع آمریکا را بی پاسخ نخواهد گذاشت. مایک پامپیو در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفت که ایالات متحده اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نیروهای نیابتی خود به منافع آمریکا آسیب برساند. آقای پامپیو گفت که ما به جمهوری اسلامی ایران گفته ایم که استفاده از نیروهای نیابتی برای حمله بر منافع آمریکا باعث نخواهد شد که علیه مسبب اصلی این حملات واکنش نشان ندهیم. پیش از آن هدر ناورد، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در پاسخ به این سوال که آیا وزارت خارجه آمریکا گزارش‌های را تایید می‌کند که می‌گویند دولت عراق مسئول حملات شبه نظامیان شیعه به تأسیسات آمریکا در عراق است، گفته بود واشنگتن رژیم ایران را مسئول آن حملات می‌داند. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به حمله دهشت افغانی روز شنبه در ایران گفت که واشنگتن هر گونه اقدامات تروریستی را محکوم می‌کند. هدر ناورد، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، شنبه شب به وقت واشنگتن گفت که ایالات متحده آمریکا در جریان حمله افراد مسلح بر رژه نظامی در اهواز قرار دارد. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
هدر ناورد، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت ما با مردم ایران در مقابل آزارهای دهشت افغانی و اسلامگرایی افراطی استاده ایم و همدردی خود را با مردم ایران در این موقعیت دردناک ابراز میکنیم. خانم نوورد افزود ایالات متحده هر گونه اقدام دهشت افغانی و از دست رفتن بیگناهان را محکوم میکند. پیش از این شورای امنیت ملی قصر سفید نخستین مقام ایالات متحده بود که عصر روز شنبه با صدور بیانیه بر حمله بر رژه نیروهای مسلح ایران در اهواز واکنش نشان داد. گرت مارکیز، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، در بیانیه خود گفت ایالات متحده در کنار مردم ایران می ایستد و از رژیم تهران می خواهد که بر حفظ امنیت مردمش در داخل کشور تمرکز نماید.
سپاه پاسداران ایران می گوید افرادی که در عقب حمله روز شنبه بر رژه نظامی در اهواز قرار دارند، در آینده نزدیک با انتقام مرگبار و فراموش ناشدنی مواجه خواهند شد. رویداد روز گذشته در یک دهه اخیر در ایران مرگبارترین رویداد محسوب می شود. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
سپاه پاسداران ایران با نشر اعلامیه به روز یکشنبه ادعا کرد که جلوی طالبان عرب در اهواز کم از کم 25 نفر را کشته و بیش از 60 تن دیگر را مجروح ساختند. پیش از آن حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز ادعا کرد که متحدین ایالات متحده در منطقه گروهی را حمایت میکنند که بر رسم گذشت نظامی در اهواز حمله کردند. حسن روحانی روز یکشنبه گفت که ایالات متحده کشورهای کوچک را در جنوب خلیج فارس حمایت میکند که به نوبه خود موجب حملات تندروان در چنین مراسم میشود. از جانب دیگر، وزارت خارجه ایران دیپلمات‌های بریتانیا، دنمارک و هلند را روی ادعای فراخواند که گویا اعضای گروه دهشت افغان را که حمله روز شنبه را انجام دادند پناه دادند.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. یک شاخه جهادی در منطقه ادلب سوریه معامله ترکیه روسیه را برای خروج جنگجویان تندرو از منطقه غیر نظامی رد کرده از شورشان مخالف اسد خواسته است تا عملیات جدید نظامی را علیه دمشق آغاز کنند. با وجود که شاخه هورس الدین یک گروه عمده اسلامگرا در ادلب نیست، اما رد معامله ترکیه روسیه توسط آن گروه می تواند موفقیت توافقنامه را پیچیده سازد. گروه مقتدر تحریر الشام که متحد گروه تنرو جبهه النصره است، تا هنوز موقف خود را در رابطه اعلام نکرده است. ادلب آخرین پایگاه شورشیان مخالف اسد در سوریه محسوب می شود. وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه یک بار دیگر اسرائیل را به سقوط دادن یک طیاره نظامی روسی متهم کرد که توسط نیروهای حکومت سوریه هدف میزایل قرار گرفت. روسیه می گوید که اسرائیل تلاش‌های مسکو را برای تحت کنترل آوردن جنگجویانی که در سوریه از حمایت ایران برخوردارند نادیده می‌گیرد. جنرال ایگور کوناشیکوف روز یکشنبه بر اساس یافته‌های تازه آن وزارت درباره سقوط طیاره نظامی روسی گفته است که مسکو به این باور رسیده که نیروهای هوایی اسرائیل و افرادی که روی این گونه اقدامات تصمیم می‌گیرند کاملا مسئول فاجعه سقوط طیاره روسی می‌باشند. هفته گذشته یک فروند طیاره نظامی روسی هدف یک میزایل سوری قرار گرفت که ظاهرا طیاره اسرائیلی را هدف گرفته بود. در آن واقع 15 تن کشته شدند. فعالین عراقی میگویند که جنگجویانی که شهر بصره را در کنترل خود دارند برای ایجاد ارعاب و ترس دست به یک سلسله گرفتاری‌های خودسرانه زدند تا مظاهرات را خاموش سازند که علیه مداخلات ایران و ناتوانی خدمات عامه در بصره صورت گرفته است. برخی از مظاهره کنندگان میگویند که آنان مورد لتوکوب و تهدید قرار گرفتند و شهروندان بصره به تکرار به خاطر ناکامی حکومت در ارائه خدمات اولیه دست به مظاهره زده خواهان قطع مداخلات ایران در عراق شدند. و خبر آخر هم از جهان کرکت. شنونده های عزیز، تا لحظات پیش تیم ملی کرکت افغانستان در برابر تیم بنگلادش بالنگ داشت و تیم بنگلادش پس از اینکه 5 وکت خود بسیار به زودی از دست داد، تانست که یک مشارکت خوب را تشکیل بده و تیم بنگلادش تا همین اکنون که حدود چند دقیقه از ختم بازی مگذره با از دست دادن 7 بازیکن 237 دوش جور کرده و یک هدف 238 دوش برای افغانستان تعیین کرده است. در عین زمان پاکستان و هند هم امروز به مسافه هم رفتن و در 50 اوور با از دست دادن 7 بازیکن 237 دوش پاکستان جور کرده و قرار است که هند باید برای زی که بتانه این بازی را ببره 238 دوش باید کسب بکنه. تا هنوز یک اوور از تیم افغانستان باقی مانده و بنگلادش در اوور 49 با از دست دادن 7 بازیکن 236 دوش کسب کرده. نکته را که می خواهیم تاکید بکنم این است که افغانستان و بنگلادش هر دویشان رقابت اول خود در برابر پاکستان و هند باختند و پیروزی تیم های بنگلادش و افغانستان یک راه را برای صعود یکی از این تیم ها به دور نهایی باز نگه می داره و اگر بنگلادش یا افغانستان می خواهد که از شانس خود استفاده کرده به دور بعدی بازی بکنه باید این مسابقه را برنده شوند. اما در مسابقه پاکستان و هند هر کدام از اینا که برنده شوه با 3 امتیازی که در از رقابت گذشته داره مستقیما به دور نهایی راه خواهد یافت. و در اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. توجه کنین به گزارش های ای برنامه. مقام های ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگن که برای تامین امنیت انتخابات با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همکاری میکنن. در این حال نهادهای امنیتی افغانستان اطمینان دادن که انتخابات پارلمانی افغانستان در فضای امن برگزار میشه. خیرالله رسولی در این مورد گزارش میده.
جلسه نهایی تامین امنیت انتخابات پارلمانی افغانستان شنبه با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، مقام‌های امنیتی، مسئولان کمیسیون انتخابات و نمایندگان نیروهای حمایت قاطع در ارگ برگزار شد. جنرال آندری پوپاس، یکی از فرماندهان ماموریت حمایت قاطع در این نشست گفت که دشمنان زیادی تلاش دارند تا صدای بیش از 9 میلیون شهروند افغان را که برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده اند نادیده بگیرند. اما جنرال پوپاس تأکید کرد که برای تطبیق پلان امنیتی انتخابات به صورت همه جانبه با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همکاری خواهند کرد. هیچ شکی وجود ندارد که انتخابات به صورت امن و مسئول پیش خواهد رفت و تعهد ما به شما این است که ماموریت حمایت قاطع اطمینان می‌دهد که امکانات را فراهم کند و به نیروهای امنیتی افغان کمک می‌کند که پلان امنیتی به خوبی تطبیق شود. در این نشست گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان گفت که امنیت نامزدان و رای دهندگان باید تامین شود و باید در مقابل کسانی که روند انتخابات را اخلال می‌کنند اقدام جدی صورت گیرد. به هر اندازه که همکاری قوای امنیتی با ما بیشتر باشد گراف قلب ما نرمال می شود و به ما توان می دهد که پلانها و برنامه های خود را با قوت و شجاعت به پیش ببریم. نهادهای امنیتی افغانستان گفتند که تامین امنیت انتخابات مسئولیت تمام نیروهای امنیتی است و این نهادها متعهدند که در راستای تامین انتخابات راهکارهای جدی را روی دست گیرند تا مسئولیت این روند فراهم شود. استر جنرال محمد شریفی یفتلی، لوی درستیزی وزارت دفاع افغانستان:
ما متقیم به هستیم که با پیروزی انتخابات و تامین امنیت سالم و رفتن مردم با پای را جنگ سال 97 ما انشاءالله میبریم.
شفافیت انتخابات و بی‌طرفی نهادهای حکومتی به ویژه نیروهای امنیتی در انتخابات یکی از نگرانی‌های نهادهای انتخاباتی، نامزدان، ناظران و احزاب سیاسی است. اما با توجه به این نگرانی‌ها، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان چنین هشدار داد:
اگر یک نفر از قوای امنیتی و دفاعی ما را دیدم که در انتخابات مداخله کرده بود، فردا معزول است. و پس فردا زیر محاکمه قرار میگیره.
از سوی هم لوی پاسوال اختر محمد ابراهیمی معین ارشد امنیتی وزارت داخله افغانستان گفت که به تمام منصوبین این وزارت دستور داده است در جریان روز انتخابات به نفع و ضرر هیچ کس کار نکنند و در این روند برخورد بی‌طرفانه داشته باشند. اما جنرال ابراهیمی تاکید کرد
مطابق قانون
روز انتخابات که 28 میزان است 48 ساعت قبل هیچ کس حق ندارد که مظاهره کند، شاهراها را ببندد و یا هم دفاتر کمیسیون انتخابات را بسته کند. انتخابات پارلمانی افغانستان در 28 همین ماه خورشیدی برگزار می شود. اما حدود 2000 مرکز رایدهی به دلیل تهدیدهای امنیتی بسته خواهند ماند و شمار مراکز رایدهی از بیش از 7000 و 5100 مرکز تقلیل یافته است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. در پی نبردها میان نیروهای افغان جنگجویان طالب در ساحه سالار ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک روز گذشته، لین های برق وارداتی ازبکستان به این ولایت قطع شده. جزئیات بیشتر از ظفر بامیانی تقدیم میکنم.
مقام های محلی غزنی تایید کردند که هر سه لین برق وارداتی ازبکستان به این ولایت دیروز در پی نبرد میان نیروهای افغان و جنگجویان طالبان در ساحه سالار ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک قطع شده است. عارف نوری سخنگوی والی غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
متأسفانه که روز گذشته از حوالی ساعت 3 بعد از ظهر یلدگیری کوتاه مدت در مربوطات ولسوالی سیدآباد که ساحه ششگاه سالار میشود، قطار اطلاعاتی نیروهای امنیتی از این ساحه میگذشت. متاسفانه که به جریان برگیری مردمی صحبت کرده به لاین انتقالی برق وارداتی از کابل به غزنی که همو قطع شده و از دیر ساعت 3 بجه تا فعلا ولایت غزنی برق نداره و برق وارداتی ما قطع شده.
آقای نوری گفت که با قطع برق وارداتی ازبکستان بیشتر ساحات مرکز شهر غزنی برق ندارند. امان‌الله کامرانی عضو شورای ولایتی غزنی گفت که با قطع برق این ولایت بسیاری از کارخانه های تجارتی کوچک متوقف شده است.
این برق مفادش به دولت 5% میرسه، 5% اگر در غزنی ادارات برق بگیره دیگه کلگی مردم برق میگیرن و اینمی یک ظلم کلان است.
در این حال انجینیر جان محمد رئیس شرکت برشنا در غزنی گفت که شب گذشته ساحات مرکزی غزنی توسط دیزل جنراتورها برق رسانی شده است، اما اکثریت باشندگان این شهر برق نداشتند. گفته ایوی دو تیم انجینیری این شرکت از کابل و غزنی برای وصل دوباره این لاین برق در ساحه اعزام شدند. لاین برق وارداتی کشور ازبکستان از سب استیشن ارغندی در فاصله 110 کیلومتر و با ظرفیت 220 کیلوولت از مسیر ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک به شهر غزنی انتقال یافته است. پیش از این نیز لاین برق وارداتی غزنی چندین بار در ساحه ولایت میدان وردک قطع شده بود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
ادامه گزارش ها. یونیسف یا صندوق واژه ملل متحد برای کودکان گفته که افغانستان خطرناکترین محل برای کودکان است و دشواری های مثل جنگ، فقر و تغییرات اقلیمی هزاران کودک در معرض خطر قرار داده. در این مورد گزارش داریم که حسیب مودودی تقدیم میکنه.
با امضای این تفاهمنامه 25 میلیون یورویی یونیسف عملا وارد مبارزه با چالش های می شود که کودکان در حال تحرک را تهدید میکنند. یکی از آنها پولیو یا مرض فلج کودکان است که تاکنون در افغانستان محو نشده است. مسئولان صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف میگویند که کودکان در حال تحرک با ده ها چالش روبرو هستند و نیاز به رسیدگی فوری دارند.
در جریان مسافرت کودکان با خطرات گوناگون روبرو می شوند. آنان آزار و اذیت می شوند و برخی مواقع با عدم توجه خانواده ها نیز مواجه می گردند. سیستم غیر مؤثر حفاظت از کودکان در افغانستان نیز نمی تواند که به این مشکلات رسیدگی کند و با کودکان و خانواده هایی که نیازمند کمک هستند همکاری کنند. مثل ولایت نیمروز که در مرز با ایران قرار دارد و دسترسی ما با آن دشوار است.
حکومت افغانستان هم میگوید که در 4 سال اخیر بیش از 3 میلیون افغان از ایران و پاکستان برگشتند که 700 هزار آنان کودکانی هستند که نیازمند کمک های صحی هستند.
با دریافت این کمک و حضور بیشتر یونیسف و دیگر مؤسسات در این عرصه ما فکر میکنیم زمینه خدمات رسانی و کمک های بیشتر مؤثر خواهد شد. ما کوشش میکنیم که دسترسی این مؤسسات بیشتر شود و این اطفال و همکاری بکنیم با همدیگه همکاری داشته باشیم.
مهارت های کارمندان اجتماعی روز به روز تقویت خواهد شد. آنها با اطفال کار خواهد کرد. ما مطمئن و شاهد خواهیم بود که تعداد کمی اطفال بر حالت بسیار دشوار از کشور ما مجبور به فرار شوند و با یک آرزو و تمایل قوی بمانند و در ساختن کشور خیش در ولایت خیش بزرگ شوند.
این کمک اتحادیه اروپا قرار است که به تدریج تا 4 سال آینده مصرف شود تا کودکان به خدمات صحی و آموزشی دسترسی داشته باشند و نگرانی از احتمال فلج شدن آنان به اثر پولیو وجود نداشته باشد. اما کودکان مثل زیالا که نان آور خانوادهشان هستند میگویند که تهدید تنها پولیو و نبود خدمات صحی نیست، بل کار شاقه و حضور کسانی است که در تلاش استفاده سو از آنان هستند.
میترسیم که چیزای ما را نبره، خود ما را نزنه، بیادرک ما نبره، به خاطر میترسیم.
بر بنیاد آمارهای وزارت کار و امور اجتماعی همکنون 3,100,000 کودک کارگر در افغانستان وجود دارد که 1,200,000 آنان مصروف کارهای شاقه هستند. افزون بر این 500,000 کودک در مناطق جنگ زده به سر میبرند و به دور از پوشش خدمات حفاظتی هستند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. منطقه آلامیدا در ایالت کالیفرنیا که 14 پیش با عنوان منطقه هیپیا شهرت داشت، در حال حاضر با بزرگترین محل جامعه امریکایی های افغان تبار مبدل شده. سبا شاخان صدای امریکا گزارش را در این مورد تهیه کرده و ما را به منطقه میبره که به کابل کوچک معروف است و اکنون یک مرکز فرهنگی در منطقه بیریا با رشد جمعیت امریکایی های افغان تبار محسوب میشه. لیلی ماهبیب عظیمی در این مورد گزارش میده.
کوههایی که در اطراف شهر فریمانت قرار دارد برای برخی از ساکنین اینجا یادآور سرزمین اصلیشان است، افغانستان. بسیار از باشندگان محل پس از آغاز جنگ و اشغال شوروی سابق در دهه های 70 و 80 به اینجا آمده اند. این جاده فریمانت بلوارد محل رستوران ها و مغازه های افغانی است، منطقه ای که بسیار از مردم محل اکنون آن را کابل کوچک می نامند. حسیب امانخیل باشنده شهر هوارد است.
فریمانت بلوارد کابل کوچک است. شما می توانید هر نوع محصولات افغانی را به شمول لباس های افغانی پیدا کنید.
نصیر سامی باشنده هوارد کالیفرنیا می گوید
برای من اینجا واقعا یادآور خاطرات زمان است که در کابل بودم.
نخستین رستوران افغانی که در شهر فریمانت گشایش یافت اکنون مورد علاقه مردم محل است که کباب آن شهرت بسزای دارد. بسیار از مردم از جاهای دور برای صرف غذا و طعم کباب خوشمزه افغانی به اینجا می آیند. سید زیدی مشتری رستوران است. او می گوید
ما همیشه اینجا می آییم زیرا غذای اینجا عالی است و عزیز مالک این رستوران مرد نیک و شایسته است.
و در حالی که بسیار از مردم برای غذا به اینجا می آیند، تقریبا همیشه از اینجا با معلومات از تاریخ و فرهنگ افغانستان می روند. ملیسا لی یک تن از مشتریان گفت ما فکر میکنم غذا یک راه عالی برای آموختن در مورد فرهنگ‌های دیگر است. هنگامی که من به این رستوران میروم، اساساً اختیار فرمایش نوع غذایی را که باید صرف کنم به افراد میسپارم که در رستوران کار میکنند و طعم هر کدام را میدانند. در سرتاسر فریمانت بلوارد انواع فروشگاه‌های افغانی دیده میشود که از طلا و جواهرات سنتی گرفته تا لباس و غذاهای مختلف را پیشکش میکند. بازار میوند نان تازه افغانی را به نام بربری به فروش می رساند. خمیر آن توسط ماشین درست می شود، اما با دست به قطعات خردتر تقسیم می شود. یک تن از این مشتریان می گوید
ما این نان را دوست داریم، بنان همیشه آن را خریداری می کنیم. احساس می کنیم که در وطن خود هستیم و طعم این نان را در هیچ جای دیگری نیافتم.
برخی از مهاجرین افغان به شهرهای دیگر امریکا نقل مکان کرده اند. اما نه عزیز عمر که در آنجا رستوران دارد.
من هرگز فراموش نکردم. در مدت 25 سالی که اینجا بودم فراموش نکردم. به همین دلیل است که تا حال بیرق افغانستان را اینجا بلند نگه داشتم.
از آنجایی که بسیار از افغانهای این منطقه را برای زندگی کردن انتخاب کردند، ترک این شهر یعنی ترک فریمانت یا کابل کوچک برایشان مشکل است و به مثابه ترک افغانستان برای آنهاست.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در لحظات آخر برنامه خبری قرار داریم و توجه کنین با آخرین گزارش. ایالات متحده و سازمان ملل متحد واقعه تهاجم نظامی و مراسم رسم گذشت نظامی را در شهر اهواز ایران محکوم کردند، ولی حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یکشنبه کشورهای عرب که از حمایت ایالات متحده برخوردار هستند متهم به کمک‌های مالی و نظامی و گروه‌های عرب ضد حکومت در داخل ایران نمود. شرح بیشتری گزارش نجیب خلیل تقدیم می‌کند.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز به واقعه تهاجم بر مراسم رسم گذشت نظامی اهواز واکنش نشان داد.
همه این کشورهای کوچک مزدوری که در این منطقه می‌بینیم پشتوانه‌شون آمریکاست. آمریکایی‌ها هستن اینا رو تحریک می‌کنن.
از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده با ابراز آگاهی از این حمله حمایت ایالات متحده از مردم ایران را اعلان کرد. ما از حملات امروز در اهواز در جریان یک رسم گذشت نظامی آگاه هستیم. ما از مردم ایران در برابر هر گونه حملات گروه‌های اسلامگرای افراطی پشتیبانی می‌کنیم و ایالات متحده هر گونه عمل تروریستی و قربانی شدن غیر نظامیان را نکوهش می‌کند. رئیس جمهور ایران قبل از اینکه ایران را به قصد نیویورک برای اشتراک در مجمع عمومی ملل متحد ترک کند، طی سخنرانی گفت ایران آماده مقابله با ایالات متحده و متحدینش در منطقه خلیج است و ایالات متحده را یک کشور زورگو خواند که می‌خواهد بی‌ثباتی را در ایران خلق کند. این سفر رئیس جمهور ایران به ملل متحد در حال صورت می‌گیرد که سازمان ملل متحد نیز این واقعه را در ایران تقبیح کرد و از مردم ایران حمایت نموده و هر عملی را که افراد ملکی در آن متضرر شوند غیر قابل قبول خواند. در زمره کشورهای منطقه که این واقعه را تقبیح کردند افغانستان شامل است. وزارت خارجه افغانستان با صدور اعلامیه با مردم ایران ابراز همدردی کرد و دهشت افغانان را دشمن مشترک تمام مردم خواند. اکثریت قربانیان واقعه روز شنبه اعضای سپاه پاسداران ایران بود. در این حملات حداقل 70 تن دیگر زخمی شده است. گروه مسمی به مقاومت ملی اهواز مسئولیت حملات روز شنبه را به عهده گرفت، ولی در عین زمان صفحه اعماق مربوط به گروه داعش نیز مسئولیت این واقعه را به دوش گرفته است.
دوستان عزیزی بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده روی همین باش پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.